اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 16 ماه هود را که با 7 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سازمان عفو بین الملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تا در راستای پایان دادن به مسئولیت از مجازات و تامین عدالت برای قربانیان و سوء استفاده های طالبان اقدام کنند. سازمان عفو بین الملل تا وقت روز یکشنبه 5 ماه مارچ با نشر گزارش گفته است که در ماهای اخیر طالبان مدافعان حقوق زنان، استادان پوهنتون و فعالان را برای بازداشت غیرقانونی هدف قرار داده اند و گفته این سازمان بسیاری از این افراد به دلیل انتقاد علنی از سیاست‌های طالبان به طور خودسرانه بازداشت شدند و هیچ راه حل قانونی یا دسترسی به خانواده‌هایشان وجود ندارد. عفو بین الملل نقش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را برای مأموریت اساسی مستندسازی سوء استفاده‌های جاری مهم توصیف کرده گفته است بخش کلیدی این مکانیزم گردآوری حقایق و شرایط نقض جدی، شناسایی عاملان، ایمن‌سازی و حفظ شواهد برای پیگرد قانونی آینده تحت عدالت بین المللی خواهد بود. شماری از فعالان حقوق زن ادعا می کنند که واکنش های غیر عملی و کند جامعه جهانی در برابر عملکردهای و گفته آنان زن ستیزانه طالبان سبب شده است تا اعتراضات و دادخواهی هایشان نتیجه ندهد. آنان می گویند حمایت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری از تأمین حقوق زنان در افغانستان در حد الفاظ، صدور اعلامیه ها، ابراز تأسف و نشر توییت ها بوده است. یک هفته پس از غرق شدن کشتی حامل مهاجرین در آبهای ایتالیا، اکنون مشخص شده است که تورپیکای امرخیل، خبرنگار افغان، با 4 تن از اعضای خانواده‌اش در این رویداد جان باختند. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد بر علاوه بانو امرخیل، همسر، پسر، دختر و برادرزاده‌اش نیز جان باختند. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان مرگ بانو امرخیل را یک ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه‌ای افغانستان خوانده و از خبرنگاران خواسته است که برای رفتن به بیرون از کشور از راه‌های قانونی استفاده کنند. وزارت خارجه طالبان میگوید حکومت ایران 268 زندانی افغان را که در محابس آن کشور به سر میبرند با آنان سپرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، بر روز دوشنبه 6 ماه مارچ با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت این زندانیان افغان پس از توافق میان مقامهای طالبان و ایران در تهران با آنان تحویل داده شده اند. تکل افزوده است که این زندانیان در مرز اسلام قلعه ولایت هرات به مقامهای طالبان تحویل داده شده اند. آمار دقیق افغانهای زندانی در ایران معلوم نیست، اما گفته می شود که هزاران شهروند افغانستان در زندانهای ایران بسر می برند. یک تکان زلزله با قدرت 5.1 درجه ریشتر صبح روز یکشنبه بخش‌های از ولایت بدخشان افغانستان را تکان داد. اداره بین المللی زلزله سنجی آلمان تخمین می‌کند که مرکز اصلی تکان در 25 کیلومتری ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان در 181 کیلومتری عمق زمین بوده است. کمیته وضعیت اضطراری تاجیکستان خبر داده است که این تکان بخش‌های از ولایت بدخشان آن کشور را نیز لرزانده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستان میگویند که حکم بازداشت عمران خان، صدر اعظم پیشین را در اقامتگاهش در لاهور داده‌اند. در این حکم به او دستور داده شده است که امروز سه‌شنبه در محکمه حاضر شود، وگرنه با اقدامات پلیس مجبور به انجام این کار خواهد شد. در این اعلامیه آمده است که مقام‌ها در گرفتاری رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان از اقدام قانونی کار خواهند گرفت. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران گفته است که اگر سلسله موارد مشکوک مسمومیت دانش آموزان دختر در آن کشور ثابت شود، عاملان آن باید به اشد مجازات محکوم شوند. خامنه‌ای بر روز دوشنبه 6 ماه مارچ گفت این موضوع یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز است و اگر کسانی در این ماجرا دست داشته باشند، باید عوامل و مسببین آن به اشد مجازات برسند. از اواخر ماه نوامبر تا کنون صدها واقعه مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران گزارش شده است که در برخی از موارد مسمومیت دانشجویان شدید بوده و شماری از آنان در شفاخانه بستری شده اند. احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، روز گذشته گفت که نمونه های مشکوک توسط تحقیق کنندگان جمع‌آوری شده است و او مردم ایران را به آرامش فراخواند و گفت دشمنان ایران در صدد ایجاد هراس و تضعیف جمهوری اسلامی اند. جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا از اقدامات پلیس و گارد ساحلی کشورش بعد دنبال رویداد غرق شدن یک کشتی در سواحل جنوبی ایتالیا دفاع کرد، رویدادی که جان ده ها مهاجر به شمول افغان ها را گرفت. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، این اداره شامگاه 25 ماه فوریه از یک طیاره کشتی چوبی را شناسایی کرد و محل آن را به روم اطلاع داد. کشتی که هنگام انتقال مهاجران افغانستان، پاکستان، سومالیا و ایران در جریان طوفان یکشنبه غرق شد. سفارت افغانستان در ایتالیا گفته است که پس از رویداد غرق شدن کشتی در سواحل ایتالیا تا کنون 32 جسد از افغان‌ها پیدا شده است. مقامات آذربایجان و ارمنستان گفتند که در اثر برخورد نیروهای دو کشور در منطقه مورد مناقشه نگورنی قره‌باغ دست کم 5 تن به روز یکشنبه 5 ماه مارچ کشته شده اند. منطقه نگورنی قره‌باغ در بیش از 30 سال گذشته مرکز دو جنگ میان آذربایجان و ارمنستان و دو عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است. گرچه جمعیت نگورنی قره‌باغ عمدتاً از قوم ارمنی است، جامعه جهانی از دیرزمان بدین سو منطقه نگونی قره‌باغ را با عنوان بخش از آذربایجان به رسمیت شناخته است. جدایی طلبان ارمنی منطقه نگونی قره‌باغ را در جنگ خونین سالهای 90 تصرف کردند که در آن 30,000 تن کشته شد. اما آذربایجان در جریان جنگ 6 هفته‌ای سال 2020 بخش‌های وسیع از این منطقه را پس گرفت. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان به روز یکشنبه گفت که اگر چین به روسیه سلاح ارسال کند، این اقدام پیامدهای را در قبال خواهد داشت، اما با ابراز خوشبینی گفته است که بیجینگ از چنین اقدام اجتناب خواهد کرد. این اظهارات شولتز در مصاحبه با تلویزیون CNN روز یکشنبه، یعنی دو روز پس از ملاقات با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، منتشر شد. مقامات ایالات متحده نیز هشدار دادند که چین ممکن حاشیه‌روی را کنار بگذارد و برای مسکو سلاح و مهمات را فراهم کند. شولتز در پاسخ به پرسش تلویزیون CNN که اگر چین به روسیه تسلیحات ارسال کند، آلمان بر چین تعزیرات وضع خواهد کرد یا خیر، گفت فکر می کنم که پیامدهای را در قبال خواهد داشت، اما ما در مرحله قرار داریم که واضح می سازیم که چنین چیز رخ ندهد، ببینیم و باید بسیار بسیار محتاط باشیم. شولتز در مورد ماهیت پیامدهای احتمالی جزئیات ارائه نکرد. آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا است و در سالهای اخیر چین بزرگترین شریک تجاری آن بوده است. چندین گروه حامی حقوق بشر گفتند که یک محکمه خاص مصر بر روز یکشنبه 5 ماه مارچ 4 فعال حقوق بشر را به اتهام تروریسم بین 5 الی 15 سال محکوم کرده است. و گفته یک گروه حامی حقوق بشر مصر به نام ابتکار مصر برای حقوق بشر فردی و سایر گروه‌های حامی حقوق بشر، این محکمه محمد ابو هریره یک وکیل مدافع را به 15 سال زندان محکوم کرد. و گفته این گروه‌های حامی حقوق بشر، همسر ابو هریره عایشه، دختر خیرات الشاطر، رهبر پیشین اخوان المسلمین، و 10 سال زندان محکوم شده است. پس از برکناری محمد مرسی، حزب اخوان المسلمین درج فهرست سازمان‌های دهشت افغانی شد و فعالیت آن غیر قانونی گردید. آتش سوزی بزرگ در یک کمپ مسلمانان روهینگیا در جنوب بنگلادش رخ داد و بر اثر آن هزاران مهاجر بر روز یکشنبه بی سرپناه شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، امداد الحق، یک مقام اداره اطفائیه، گفته است که از وارد شدن تلفات در این رویداد گزارش نشده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در توییت گفته است که رضاکاران کمپ مهاجرین روهینگیا با حمایت این اداره و شرکایش غرض مهار کردن آتش تلاش کرده اند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. رسانه ها از زخم برداشتن امیتاب بچن، ستاره شناخته شده سینمای بالیوود، خبر می دهند. بر اساس گزارش ها، این هنرمند معروف بالیوود به تاریخ 5 ماه مارچ در جریان فیلمبرداری در حیدرآباد در ناحیه قفس سینه زخم برداشت. سپس این هنرپیشه با درد عضلات و مشکل تنفسی هم روبرو شد که در نتیجه دکتران برای او استراحت تجویز کردند. امیتاب بچن 80 ساله که در بیش از 200 فیلم نقش بازی کرده گفته است که برای چند هفته در خانه خواهد ماند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده دیروز دوشنبه 6 ماه مارچ در جریان بازدید از نیروها در اردن گفت حمایت نظامی ایران از روسیه در اوکراین غیر قابل تصور است و برای شرق میانه نوید خوب نخواهد بود. ایالات متحده انتظار آن را دارد که مسکو در آینده در بدل کمک‌های ایران تهران را مجهز با تکنولوژی کند. آتیکو ابوبکر نامزد ریاست جمهوری نایجیریا دیروز دوشنبه پس از آن صدها تن از هواداران خود را در اعتراض مسالمت آمیز به دلیل انتخابات مورد مناقشه رهبری کرد که کمیسیون ملی مستقل انتخابات نایجیریا اعلام نمود که انتخابات توسط بولاتینو بو نامزد حزب حاکم برنده شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. زنان شامل در قطعه ویژه پلیس شهر دبی امارات متحده عربی به این باورند که نظامی بودن نه تنها باعث تحول شخصیتی در نزد زنان می شود، بلکه آنان را برای رویارویی با مشکلات بزرگ آماده می سازد. این قطعه ویژه نظامی که در سپتامبر سال گذشته ایجاد شد با انجام تمرینات نفسگیر نظامی برای انجام عملیات دشوار و ویژه آماده می شود. برگردان گزارش رویترز را همکارم خدیجه الکوزی تقدیم می کند.
قطعه ویژه پلیس دبی که همه اعضای آن زنانند، از عبور از موانع گرفته تا پایان شدن از تیاره های هلیکوپتر توسط ریسمان و نشانزنی هدفمند را می تواند انجام دهد. این قطعه ویژه پلیس که در ماه سپتامبر سال گذشته ایجاد شد با لباس های مخصوص محافظتی مصروف تمرین است. در یک صحنه سازی تمرینی این گروه 3 نفری تلاش میکند با شکستاندن دروازه ها و نجات گروگان ها بیشتر روی افزایش سطح آمادگی و نشانزنی تمرکز کند.
اعضای تیم های حمله و عملیات ویژه از توانایی های دقت در نشانزنی برخوردارند. همچنان آنان آمادگی بدنی عالی دارند و می توانند برای انجام عملیات واقعی در میدان جنگ و یا رقابت ها آماده باشند.
با این وصف، با توجه به این که بسیاری از اعضای خانواده های زنان شامل در نیروهای ویژه پلیس دبی از فعالیت های آنان راضی نبودند، این سفر آنقدر همسهل و ساده نبوده است.
وقتی بار اول به خانواده هم گفتم که به نیروهای ویژه می پیوندم، مادرم با این مفکوره من مخالفت کرد. بسیار ترسیده بود، به ویژه این که این کار نیاز به سرعت، دقت و توانمندی نشانزنی دارد. اما من قادر شدم و او را متقاعد سازم و ثابت کنم که می توانم در موقعیتی که هستم فعالیت کنم.
اعضای این تیم پلیس ویژه می گویند که از لحاظ جسمی و روحی خود را آماده می سازند و این سفر برایشان با ارزش و با مفهوم بوده است.
ممکن اوصل لهذه المرحله اخاطب
حياتي. امکان دارد که من در جریان عملیات ویژه در یک موقعیت قرار گیرم که زندگیم را با مخاطره مواجه سازم، به خاطر که نقش زنان در این اواخر نهایت اساسی است و یک بخش بزرگی از اجتماع می باشد. کارهای زیادی است که ما می توانیم در آن دخیل باشیم، مثل این گونه عملیات ویژه. وقتی برای گذشت از موانع و گلوله‌باری آمادگی می گیریم، در حقیقت زندگی خود را به خطر می اندازیم و ما برای آن آماده هستیم.
با این حال شیخ علی عبدالله، یک تن از اعضای قطعه ویژه پلیس که 7 سال پیش با پلیس دبی پیوسته است، سایر زنان را تشویق کرده می گوید که شمولیت در نیروهای نظامی شخصیت انسان را متحول کرده و متحدتر می سازد. او تاکید میکند که نظامی بودن باعث پیشرفت زنان شده و آنان را وادار میسازد تا با آزمونها و ترس مقابله کنند.
روز بین المللی زن، بررسی وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، آزمونهای فراروی زنان و دختران در کشور، معرفی زنان تأثیرگذار و گفتگوهای ویژه، حاوی واکنش ها در رابطه به حقوق زن را در ویژه برنامه های ما از تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی صدای امریکا به تاریخ 8 مارچ فراموش نکنید.
قانونگذاران ایالت تگزاس روی لایحه قانونی کار میکنند که به اساس آن اتباع کشورهای چین، ایران، کره شمالی و روسیه از داشتن هر نوع کار و بار در این ایالت بازداشته میشوند و روی چگونگی ملکیت اراضی توسط این اتباع محدودیت وضع میکند. مخالفان این قانون آن را نجات پرستانه میدانند. شرح بیشتر در گزارشی از مومن واحدی.
لویس کلکورس سناتور ایالتی تگزاس میگوید قانونی که قرار است بر ملکیت تجارتها و حرفه‌ها و زمین‌های مشخص در این ایالت توسط اتباع کشورهای ایران، کره شمالی، روسیه و چین ممنوعیت وضع کند به دلایل امنیتی در نظر گرفته شده است.
اجازه دهید واضح سازم که مردم ایالت تگزاس تهدید را که ما با آن مواجه هستیم درک میکنند. دموکرات ها، جمهوری خواهان و قانونگذاران مستقل همه در مورد آن شفافیت کامل دارند. من هرگز شاهد توافق نظر بالای به این سطح نبودم و همچنان من افتخار می کنم لایحه‌ای را برای شما جانب مردم تقدیم کنم که روی آن بحث کنید.
کلکورس بروز پنج شنبه روی این لایحه جلسه استماعی علنی را دایر کرد. جین وو سناتور ایالتی میگوید روش تبعیض‌آمیز با کسانی که در این کشورها تولد شده اند با ارزش‌های آمریکایی سازگار نیست.
چیزی را که این قانون تداعی میکند این است که هر مهاجر و هر فرد از این کشورها جاسوس خائن و گماشته استخباراتی احتمالی است و این قانون غیر عادلانه است، به خاطر که کسانی که از چین، ایران و روسیه میآیند کسانی هستند که از دست حکومت های این کشورها فرار میکنند و با حکومت های کشورهای مطبوعشان رابطه ای ندارند.
سید میلر کمیشنر ریاست زراعت ایالت تگزاس میگوید وی پس از آن روی این لایحه با قانونگذاران ایالت کار کرد که 1 میلیاردر چینایی با رابطه مشکوک با اردوی چین در جنوب ایالت تگزاس در نزدیکی یک پایگاه قوای هوایی آمریکا بیش از 52 هزار هکتار زمین را برای ساختن فارم تولید برق بادی خریداری کرد.
اگر شخص بخواهد که زمین بخرد لازم است که تبع ایالات متحده شود. وقتی که تبع ایالات متحده شد هر قدر زمین که خواسته باشد خریداری کرده می تواند. ولی اگر شما عضو حزب کمونیست و یکی از دشمنان ما باشید نه، شما نمی توانید زمین بخرید.
جمال عبدی رئیس شورای ملی امریکایی های ایرانی تبار میگوید مشکل این قانون این است که افراد را که با حکومت های خارجی رابطه ندارند هدف قرار می دهد. او معتقد است که تعصب بیشتر را دامن خواهد زد.
من فکر می کنم این قانون مردم را تشویق خواهد کرد که آن را به تفسیر خود تطبیق کنند. آنان خواهند گفت که قانون ایالت اتباع چینایی و ایرانی را از خریدن خانه و ملکیت باز می دارد. بنابراین ما می خواهیم متوقن شویم که از آن تخلف نورزیم.
آقای وو میگوید این قانون برای تجارت زیانبار است.
چین بزرگترین شریک تجاری تگزاس است و چین 3 بزرگترین مشتری تولیدات تگزاس می باشد و اگر شما به فارغین پانتون ها بگویید که اگر اینجا بیایید نمی توانید تجارت را آغاز کنید، آنان چرا باید اینجا بیایند؟ چرا جای دیگری که آنان را استقبال میکنند نروند؟ هدف اصلی قانون همین است تا کسانی را که از چین میآیند و زمین های ما را میخرند مانع شود. فهمیدید؟ کل هدف همین است. بله، کسانی که از چین میآیند و زمین ما را میخرند ما این را نمیخواهیم. این کار باید متوقف شود.
اگر این قانون توسط مجلسین سنای تگزاس منظور شود، گریگ ابات والی ایالت میگوید او آماده است که آن را امضا کند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از من می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی میشنوید. در حالی که روسیه و اوکراین با شدت جنگ در شهر باخوت اوکراین روبرواند، برای باشندگان منطقه ماندن در آنجا دشوارتر شده است. این در حالی است که با وجود مشکلات، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلب حمایت جامعه جهانی از اوکراین ادامه دارد. شرح بیشتر گزارش کرونیکا بلدر از خبرنگار صدای آمریکا را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
در حالی که جنگ در بیرون شهر باکموت اوکراین شدت گرفته است، گزارش های آکی است که اردوی اوکراین برای فرار مردم ملکی از منطقه کوشش میکنند. ناتالیا ایشکووا باشنده منطقه میگوید که زندگی مردم معمولی با پیشرفت اردوی روسیه و گروه واگنر مختل شده است.
مشکلات غذا است و مواد غذایی خیریه ماهی یک بار به ما میرسد. برق، آب، گاز نداریم.
یک قماندان نیروهای اوکراینی به نام کورت میگوید که قوای آنها عزم دارند تا بدون هراس روس‌ها را عقب بزنند.
آنها امیدوار هستند که شهر را بدون اینکه زیان ببیند بگیرند، اما شمار زیاد افراد تلفات داده است.
روز شنبه سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای مسکو شمار از موتورهای نظامی اوکراینی را از بین برده و سربازان اوکراینی را هدف قرار دادند.
در جریان عملیات فعالانه واحدهای قوای روسی در جنوب، حملات هوایی و فیر اسلحه، حدود 490 سرباز اوکراینی روزانه کشته و زخمی می شود.
صدای امریکا به طور مستقل نتوانست که این ادعا را تایید کند. وزارت دفاع روسیه همچنان تصاویر منتشر ساخته است که وزیر دفاع این کشور در حال تفتیش یکی از پوسته ها در منطقه دونتسک در شرق اوکراین که در آنجا شهر باکموت موقع دارد نشان می دهد. در آخرین هفته رئیس جمهور اوکراین با رئیس پارلمان اروپا دیدن نمود و اهداف خود را نیز شریک ساخت.
وظیفه ما این است که همه چیز را تا جایی که امکان دارد برای عضویت کشور در اتحادیه اروپا آماده کنیم تا دسترسی اوکراین به اسلحه بیشتر شده، تحریم ها علیه روسیه شدیدتر شود.
متسولا خواهان ایجاد تریبیون خاص برای تحقیقات در مورد جرایم جنگی شده است.
ما با منصوبین سازمان ملل متحد ملاقات میکنیم. باید مطمئن شویم که ما همه میکانیزم ها را داریم. نخست از همه شواهد را جمع‌آوری میکنیم، بعد مجازات میشوند.
سازمان ملل متحد خلاصه کشتارها را ثبت نموده است که شاید جرایم جنگی در منطقه بخارا مشخص بسازد. در آخرین هفته برنامه یاد بود از 8 مرد اوکراینی برگزار شد که تا یک سال نگذاشته روزها در منطقه پیشرفت کند. و آنها به گفته مقامات اوکراینی گرفتار و بعداً کشته شدند.
روز بین المللی زن، بررسی وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، آزمون های فراروی زنان و دختران در کشور، معرفی زنان تأثیرگذار و گفتگوهای ویژه حاوی واکنش ها در رابطه با حقوق زن را در ویژه برنامه های ما از تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی صدای امریکا به تاریخ 8 مارچ فراموش نکنید.
سازمان عفو بین المللی از جامعه جهانی خواستار اقدامات ملموس برای تامین عدالت و پایان دادن و مسئولیت از مجازات در افغانستان شده است. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گفته است که رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان به مثابه جنایت علیه بشریت شمرده شده می تواند. در این مورد به مصاحبه من فوزیه احسان با نازیلا جمشیدی، فعال اجتماعی و حقوق بشر توجه کنید. ابراز نظرها و گزارش‌های این دو سازمان بین المللی چقدر مهم است؟
تشکر شما. ببینیم، ما به نظر ما این گزارش در چنین شرایطی بسیار زیاد اهمیت داره. شرایطی که ما می‌فهمیم مدیا در افغانستان کار نمی‌کنه، مدیای آزادی اصلا وجود نداره که شرایط مردم افغانستان خبر بده، مستندات تهیه بکنه. فرستادن یک گزارشگر ویژه که از تمامی موارد نقض حقوق بشر در کشور بتونه گزارش موثق و قابل اعتبار روی میز سازمان‌های جهانی، روی میز سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل، کسانی که اینها قوانین بین‌المللی حقوق بشر رو وضع می‌کنن و کشورهایی که با موارد نقض در انجام میدن و پاسخگو در حقیقت قرار میدن، این بسیار اهمیت داره که این گزارش بیایه. خصوص دور دوم گزارش ما میبینیم متاسفانه که شرایط حقوق بشری وخیمتر اعلام شده و نقض سیستماتیک علیه زنها هم بیشتر حتی خوانده شده در گزارش دوم، و این خیلی اهمیت داره به خصوص برای مردم افغانستان، به خاطر که ما در این 19 ماه گذشته ما می‌بینیم که تقریبا همین مثال تراژدی زنهای افغانستان داره تبدیل به یک امر عادی و نرمال زندگی افغان‌ها داشت خوانده می‌شد. خیلی بسیار وحشتناک هست اگر یک بار جهانیان موضوعات نقض حقوق بشر من حیث موضوع داخلی یک کشور، موضوع فرهنگی یک کشور یا موضوع مربوط به نرم‌های اجتماعی اونها بدانند.
شما در باره اهمیت این گزارش گفتین، خود زنای افغان چه میخواین؟ در آستانه 8 مارس قرار داریم، مبارزات زنان در نقاط مختلف دنیا هم اکنون آغاز شده، جریان داره به مناسبت 8 مارس، و این گزارش ها هم در آستانه امیر روز داره نشر میشه و بیان میشه. به نظر شما خود زنای افغان چه میخواین به خاطر رفع مشکلات زنان افغان در داخل افغانستان؟
خب زنهای افغانستان هم همون رقم که شما گفتین از طریق چینل های مختلف، از طریق پلتفرم های مختلف شروع کردن به درخواست های خود را ابراز کردن به جهانیان. هم گاهی وقتا آدرس اونها سازمان های بین المللی هست، گاهی رهبران جهان هست، گاهی هم افغان هایی که بیرون از کشور قرار دارن، که همه اینها وظایف مشترک دارن در حقیقت برای احیای مجدد حقوق بشری زنهای افغانستان که خاص اصلی زنها هست. این که دروازه های مکاتب امروز بسته هست، دروازه های دانشگاه بسته هست و این عواقب دراز مدت و خطرناک روی زندگی زنهای افغانستان داره، این جزء خاص زنهای افغانستان نیست. زنهای افغانستان در این دگه ای تحمل دروازه های بسته غیر قابل قبول شده از جانب کشورهای دگه. و در دیدارهایی که به حساب ما با زنهای داخل کشور داریم تقریبا درخواست های ما مشابه هست. همگی ما در حقیقت اولا احیای حقوق بشری زنهای افغانستان میخواییم، یک مسئله. مسئله دوم، در کشور باید قوانین و مقرراتی پیاده بشه که بتونه از حقوق بشری زنهای افغانستان حمایت بکنه.
سازمان عفو بین الملل گفته که باید جامعه جهانی اقدامات عملی و ملموس کنه. به نظرتان اقدامات عملی چی میتونه باشه به خاطر رفع ممنوعیت ها و نقض حقوق بشر در افغانستان؟
خب اقدامات عملی خیلی زیاده. ببینین اینها همون وضعیت قدرت دیپلماتیکی، اقتصادی و منطقه‌ای اینها بسیار بالاتر از این دفعه هست. ما 5 موردی که در گذشته در همین چند ماه گذشته در حقیقت از اینها درخواست کرده بودیم، همون رقم که یکی همون رقم که من پیشتر گفتم، اینه که اینها تعامل بدون قید و شرط خود با طالبان متوقف بسازن، یک مثاله. مثاله دوم، دفتر اینها در دوحه هست. از نظر ما دفتر باز بودن دفتر اینها در دوحه و رسمیت دادن به زی دفتر، خصوصا خود دفتر ساختمان اهمیت نداره، رسمیت دادن به زی دفتر یک خطری هست برای زنهای افغانستان. اینها در داخل او دفتر به تعاملات میشینن، به گفتگوها مینشینن، با دنیا در روابط هستن، در حالتی که نقض رسی و گسترده حقوق بشر در داخل کشور جریان داره. و مسئله دیگه، اینا نباید مثلا کشورهای دنیا کارهایی را انجام بدن که راه برای مشروعیت بخشی باز بکنه برای از اینا. به عنوان مثال این حامیای از اینا که مثل قطر و پاکستان، شما ببینین تقریبا در هر استیج بین المللی اینها تریبون دارن و به حمایت از طالبان صحبت میکنن. هر بار اینا آمدن مسائل نقض حقوق بشر به فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان ارتباط دادن، به موضوع داخلی ارتباط دادن، که بسیار خطرناک است برای از اینا. بنابراین اقدامات خیلی زیادی میشه انجام داد، به خصوصی که همین حال پیش دنیا قدرت اقتصادی هست، طالبان شدیدن به زیر احتیاج دارن، مسئله مشروعیت هست، طالبان علاقمند او دفت هستن. به لیست نیاز طالبا که اینا بیاین نگاه بکنن، بر اساس از او هم اقدامی با او انجام بدن، میتونه به شرایط زنهای افغانستان کمک بکنه.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه و مطالب تازه برخواهیم گشت. با ما باشید.